سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من عبیدم.
سلام، منم میلادم.
به چهارمین اپیزود از دومین سیزن پادکست لوموس خیلی خوش اومدید. لوموس پادکستیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید، دیگه خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر و با در نظر داشتن کل اتفاقای هر 8 تا کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلم‌ها به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی بهمون پیوستید، بدونید که 1 افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و 2 اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم، از اونجایی که ما کل داستان رو بررسی میکنیم، حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراهای قدیمیمون هستید یا حتی شما هم مثل ما پاترهدید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید، مطمئن باشید که قراره بهتون خیلی خوش بگذره.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی، به خصوص دنیای جادویی هری پاتر میگردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه های هاگوارتز. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. می‌دونستید که فانتازیو برای هر سال تحصیلی نامه همون سالو براتون می‌فرسته؟ شما می‌تونید با اسم و آدرس اختصاصی نامه سال تحصیلی و لیست کتابای اون سالو هم به فارسی و هم به انگلیسی از سایتشون سفارش بدید. fantazio.ir
خب میرسیم به کامنت های این هفته. روز توی سایت نوشته به نظرش یکی از جذابیت های لوموس همینه که باید منتظر بمونیم تا برسیم به فصل های بعدی و کتاب های بعدی تا در موردشون صحبت کنیم. بعدش نوشته مرسی بابت نکاتی که اشاره میکنین، واقعا لذت میبرم. فقط یک نکته، هری با خودش فکر نمیکرده نکنه اینا خواب بود، چون جغدی که هگرید براش گرفته بود همین امروز سرش دعوا شده بود.
خب حمید، ابوالفضل، پوریا ویزلی و شقایق، مرسی که توی شماره پیش ما رو پشتیبانی مالی کردید. جای تشکر داره و این پشتیبانی شما خیلی 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 دلگرمی ما. هی با هم دیگه مرور میکنیم و هر روز بابتشون خوشحال میشیم. مرسی.
توی کست باکس هم کلی کامنت داریم هر هفته، که مثلا این هفته نگار با یوزر جاست نگار برامون در مورد نامه هایی که دابی دوزیده نوشته، که مثلا چجوری دابی نامه ها رو دوزیده و یه سری تئوری ها مطرح کرده که خب خیلی جالب بود. ممنونیم ازش.
کامنتی هم که من میخوام بخونم مال کس باکسه. نونا نوشته که این که میگی جز به جز زندگی خانواده ویزلی جادوگرانه است، یه چیزایی ولی مشکل داره ها. مثلا تمیز کردن محوطه و انبار با جادو کاری نداره ولی انجام نمیشه، یا اگر افسون گسترش رو میشه روی چادر مسافرتی انجام داد، چرا روی خونه کوچیکشون انجام نمیدن؟ روی اتاق رون انجام نمیدن؟ خیلی نمونه های زیادی میشه عنوان کرد. مرسی به خاطر کامنتت. البته نونا اومدش توی کلاب هاوس این هفتهمون، یعنی هفته ای که گذشت، یک شنبه که گذشت، اونجا هم نظرشو گفت و دوستان اومدن جوابای مختلفی دادن، بحث جالبی پیش گرفت. البته که توی کلاب هاوسای لوموس اصولا بحثای خیلی جالبی پیش میادش، از کراش گرفته تا روشهای جلوگیری از بارداری به سبک جادوگری و غیره. ولی خب جاتون خالی، اگه نمیایین خودتون از دست میدین دیگه. اینم گفتم من اینجا یادآوری کنم بهتون.
یا سوتی خانم رولینگ در مورد اینکه هری 11 ساله چجوری تونست نامه رو بخونه.
آره، اینم خیلی نکته جالبی بود که یه دوستی اومد گفتش خانم رولینگ سوتی داده که هری 11 ساله چطوری بلد بوده نامه بخونه. حالا من نمیدونم کجای دنیا یه آدم 11 ساله بلد نیست چیزی بخونه، ایشون احتمالا یه همچین کانسپتی داشتن از حقیه بیچاره.
به هر حال ما محتوای پادکست رو میتونیم تا حدی ادیت، سانسور، حذف و کنترل بکنیم، ولی محتوای کلاب هاوس اصلا هیچ کنترلی روش نداریم.
نه ولی واقعا کلاب هاوس همون جالبه، حتما شرکت کنیم. هر یک شنبه ساعت 8 بحثای خیلی جدی و اطلاعات خیلی جالبی هم منتقل میشه، نه از طرف ما، از طرف بقیه به همه.
من گفتم خلاص جاتون خالیه، اگه هم چیزای جدی و فان و هم چیزای علمی و آموزشی دوست دارین، کلاب هاوس لوموس دمنتو مرکز دنیای جادوگری یک شنبه ساعت 8 در خدمتتونه.
آره، روم هفته گذشتمون در رابطه با خانواده ویزلی بود، همونطور که میلاد اشاره کرد. روم این هفتهمون هم البته اگر شما درست تو روز انتشار پادکستمون رو میشنوید، در رابطه با خانواده مالفوی هست که یک شنبه ساعت 8 بعد از ظهر تو کلاب هاوس میتونید بیاید و با همدیگه راجعشون بیشتر صحبت بکنید.
خب به روال همیشه از اسم فصل شروع کنیم.
عنوان این فصل At Flourish and Blots هست، یا همون کتاب فروشی Flourish و Blots، ولی خانم اسلامی نوشته در کتاب فروشی.
خب حالا از اسم فصل که بگذریم دیگه فهم کنم همه چیز گویا باشه. اولین مسئله عجیب توی پناهگاه این بود که انگار همه هری رو دوست دارن. خب هری به همچین چیزی عادت نداره. تو پریویت درایف دورسلیا انواع و اقسام دردسرا رو براش درست میکردن. میدونیم دیگه انواع آزارهای فیزیکی و روحی رو سر این بچه میوردن. حتی تو هاگوارتس هم افرادی بودن که اذیتش کنن، مثل مالفوی و اسنیپ. آره اسنیپ رو یادم رفت. ولی اینجا تو پناهگاه همه نه تنها هری رو دوست دارن، بلکه کلی هم تحویلش میگیرن. حالا
آره.
توی اپیزود قبلی در مورد سر میز صبحانه که گفتیم، ولی اینجا هم نوشته که خانم ویزلی حتی خوب بودن جورابای هری هم براش مهمه، بهش هم کلی غذا میده. آقای ویزلی هم که همیشه میشینه پیشش در مورد ماگلا و وسایلشون ازش میپرسه. شاید همین مسائله که باعث میشه هری بیشتر از همیشه اینجا احساس کنه که اینا خانوادهشن.
دقیقاً، اتفاقاً همین که تو حساب کن از بین این پنجشنبه بازاری که خونه ویزلیا هست و این همه جذابیت هیجان انگیز که وجود داره، از شستن ظرفا و از ساعت و از آینه و از خود سر و ریخت خونه و اینا، جذابترین چیزش واسه هری همینه که همه هری رو دوست دارن. به نظر من انگاری هری واقعا داره اون عشق و محبت و عاطفه‌ای که بین افراد یه خانواده هست، اون صمیمیت و گرمایی که بین افراد یه خانواده هست رو تازه داره میچشه. درسته هری داره با نزدیکترین فامیلش زندگی میکنه، با خانواده نزدیکترین فامیلش زندگی میکنه، ولی به هیچ وجه احساس خانواده رو با اونا هیچ وقت تجربه نکرده. یه جورایی میشه گفت که هری احساس خانواده داشتن، تو بستره خانواده بودن و توی خونه ویزلیا تجربه میکنه همیشه.
جذابیت هری واسه آقای ویزلی مقدار با خانم ویزلی فرق میکرد. یه دلیلش اینه که آقای ویزلی خیلی راحت میشینه در مورد دنیای ماگلا، میتونه با هری صحبت کنه و اون اطلاعاتی که روش وسواس جالبی داره رو از هری دریافت کنه. و اینجا هم واسه اولین بار نشسته با هری داره صحبت میکنه و طرز کار تلفن یا فتلتون رو داره ازش میپرسه که جوابی هم که به هری میده خیلی باحاله. میگه واقعا نابغم، بدون اینکه سحر و جادو کنن چجوری نیازاشون رو برطرف میکنن. ببینید این همین یه جمله خیلی کوتاهه ها، ولی این جمله کوتاه داره کلی از اون جزئیات شخصیت خانواده، آره خصوصیات اخلاقی خانواده ویزلی رو خیلی کلی داره میگه که اینا اصلا یه آدمایی هن که تو قید و بند این نیستن که آی ما الان مثلا ما جادوگریم باید مثل جادوگرا رفتار کنیم حتما، آی اونا مثلا ماگلن به ما نمیخورن، یا اصلا تو این قید و بند این داستانا نیستن. و
اصلا
این...
حساب کن خودشون رو حتی برتر از ماگلا هم نمیدونن. اینش واسه من خیلی جالبه.
اصلا به هیچ وجه اصلا دنبال این چیزا نیستن و واسه شون حتی نه تنها این که خودشونو جدا نمیدونن، بلکه کارایی هم که ماگلا میکنن انقدر واسه شون جذابه، حتی با این که خیلی هم اطلاعات کم و داغونی دارن.
حالا این آقای آرتور ویزلی کجا هست که بیاد 20-30 سال بعد و ببینه که چه خبره تو دنیای ماگلا، با موبایل چه کارایی میکنه،
آیفون مثلا ببینه دیگه چیکار میگه.
آره
الان من فکر میکنم واقعا یکی از آرزوهای درونی آقای ویزلی استفاده از رایانک مالشی باشه یا همون تبلت.
باور کن که اسمشو همون میذارن. خب حالا در مورد آرتور بازم صحبت میکنیم جلوتر. برسیم به جینی که ماشاءالله توی فصل قبلی خیلی ندیدیمش، به جز جفت چشاش که همش از تعجب اینجوری به سبک دابی هی نگاه میکرد. حالا این جینی خجالتی هم که کلن جلوی هری هیچ حرفی نمیزنه، بعد دست باچه میشه، حالا حلیمشو میریزه،
دقیقاً
دستش میخوره به ظرف کره و
مطمئنم هر چهارتایمون دور حلیم و دایره کشیدیم توی کتابمون.
خانواده متدینی هم دیگه بابا، از پارسال دارن
حلیم دور تمام حلیم و دایره کشیدم. فقط اینو نه.
همه انگار از حضور هری حس خوبی دارن، البته
هری یا حلیم،
شاید هری دیگه، حلیمو ولش کن دیگه. آره حلیمو میگذریم ازش، توی فصل قبل در موردش صحبت کردیم. البته برای پرسی بعید میدونم که خیلی اینجوری بشه، اصلا براش مهم نیست، کلی سرش شلوغه، معلوم نیست میره تو اتاقش پشت در داره چه غلطی میکنه.
حالا ما که میدونیم چی کار داره میکنه.
آره
آره دیگه، حتما مثل دنیل داره ماشین لباسشوی رو خودش روشن میکنه
یا با فرنود داره نامه نگاری میکنه.
آره این بهتر، چون ماشین لباسشوی فکر نکنم داشته باشن.
البته نظر فرد و جورج رفتار پرسی کمی عجیبه، جواب امتحاناش اومده 12 گرفته، یعنی نمره کامل گرفته، ولی معلوم نیست چرا بابت این نتیجه که گرفته همچین فیس و افاده نداره.
البته 12 نگرفته، اینجا یکی از اشتباهات ترجمه است که باز میگم کاملش توی سایت اینجا میگه که با اینکه توی امتحانات سمج 12 تا درس رو قبول شده، نه اینکه 12 گرفته، همونجور که میدونیم این امتحانا اصلا نمره ای نیست.
آره دیگه چیز بود در واقع،
کیفیه
نمراتشون،
کیفیت داناییشون بررسی میشه.
نامه‌های مدرسه هم اومده، بچه‌ها باید 7 تا از کتابای لاکارت رو بخرن. 7 تا؟ چه خبر آخه؟ ممنونم از آیه دامبلدور عزیز بابت این وضعیت. واقعا الان با حضور لاکهارت خیلی ببخشید عوضی، که حالا در ادامه بعدا در موردش صحبت میکنم، خیلی از خجالت ایشون در میام، هاگوارتس دیگه واقعا به امن‌ترین مکان برای دانش آموزا تبدیل میشه. اون از پارسال که یکی از معلم‌ها ولدمورت از پشت کلش اومد بیرون، اینم از امسال که این لاکهارت ابله خلوچل معلم شاید مهمترین درسشونه.
البته لاکهارت نقص امنیتی به وجود نمیاره، فقط از نظر کیفی پایینه.
با این وضعیت کتابام که اگه اشتباه نکنم جورج حدس میزنه طرفان کشته مرده لاکهارت باشه، این اتفاق اگه توی یکی از مدرسه های ایران می افتاد مامان بابا تو جلسه اولیا مربیان به مدیر مدرسه می گفتن چه خبر این همه کتاب داری می دین، بچه همش هم از یه دونه نویسنده. اینجا ولی از اونجایی که همسن و سالای مالی ویزلی کراش ریزی دارن روی لاکهارت، در نتیجه فکر کنم هیچ اعتراضی، آره هیچ اعتراضی راجع به این خرید این همه کتاب، 7 تا کتاب از 8 تا کتابشون که نویسندش یه نفره، هیچ اعتراضی راجع به این قضیه نمیکنن.
یعنی درسای دیگه هیچ کدوم هیچ کتابی نمیخواستن، فقط این آقای لاکهارت واسه یه درس 7 تا کتاب سفارش داده، دستشون درد نکنه واقعا. بعد جورج هم که نگران اینه که با این وضعیت واقعا میخوان چجوری بخرن این همه کتاب، و تازه جینی هم که سال اولیه کلی وسایل دیگه هم واسه اون میخوان بخرن، که البته مالی میگه جینی هم وسایل سال قبل پسرها استفاده میکنه، ولی هری حس خوبی نداره دیگه این وسط، چون دیدیم دیگه وقتی هم که صندوقچه هری باز شد هری یه جوری رفت پول ورداره که مثلا حالا ویزلی ها نبینن و اینا، که اون صندوق پر از گالیونه، واقعا خجالت میکشه هری. حالا من یه سوالی مطرح کنم اینجا که هری خجالت میکشه از این مسئله، من یه سوالی رو مطرح کنم. قبول دارم که هری جایزه برنده شدن اون مسابقه سه جادوگرش رو داد به فرد و جورج که برن مغازه برای خودشون بزنن. ولی خب وقتی وضعیت اینا رو میبینه نمیتونست مثلا یه ذره کمک کنه بهشون، مثلا یه کم پولی بهشون قرض بده یا یه کمکی بکنه بالاخره.
من خیلی خوشحالم که همچین اشتباهی نکرد.
طبیعتاً به نظرم نمیتونست این کار بکنه و بهترم شد که نشد، بخاطر اینکه بابا عزت نفسشون چی میشد پس؟
اصلا قشنگ کار توهین‌آمیزی میشد.
آره.
حالا مثلا به یه نحوی یه جوری به هر حال نه انقدر رو دیگه.
کرد دیگه. همینجا هم این کارو کرد دیگه. دقیقاً تمام کتابای لاکارتشو داد به جینی.
آره مثلا رفت برای رون یه دونه بستنی توت فرنگی و کره بادوم زمینی گرفت.
بعد تو مثلا خودتو فرض کن کنار پدر مادر دوستت باشی مثلا، میدونی وضعشون بده، بعد دست میکنی تو جیبت میگه اینم برای شما، برای خانواده مثلا یه جبه.
نه حالا اینقدر زایم نکه،
کلا زایه است، کار زایه.
هر تو بهش نگاه بکنی
با هر مقیاسی بخوای برآورد کنی توهین‌آمیزه.
به پدر مادر دوستت تو نمیتونی پول بدی،
چه یه گالیون باشه چه هزار گالیون، تو هر مقیاسی توهین‌آمیز میشه، چون اونا به هر حال دارن زحمت میکشن و یه خانواده رو دارن مدیریت میکنن. تا اینجاش هم ناموفق نبودن، دو تا پسرشون موفقانه دارن فعالیت میکنن توی دنیای جادوگری.
در مورد فهرست کتاب هم که گفتی، این سال فقط برای دو تا درس اینا کتاب دارن، من فکر کنم بقیه کتابا یعنی این سال هم کاربرد دارن. اینا کتابای صرفا کتابای جدیدیه که برای این ترم، مثلا کتاب تاریخشون حالا بقیهشه، کتاب معجون سازیشون بقیهشه.
یه سریش هم جزوه می نوشتن احتمالا سر کلاس.
آره که اونا واقعا درسته جزوه هم می نوشتن.
آره. بعد این هم که صبحونه می خورن، خانم ویزلی می پرسه برنامه تون چیه؟ اینا یه برنامه سنگین کویدیچ بازی کردن چیدن، که دقیقا این حس رو به آدم دست میده که یه کسی رفته خونه خالش یا خونه یک از فامیلاش مهمونی، حالا بریم چیکار کنیم؟ بریم تو کوچه فوتبال بازی کنیم. دقیقا مشابه اونه، فوتبال یا دوچرخه سواری، که پا میشن میرن توی اون محوطه‌ای که حالا یه جوری درستش کردن که بچه ها اگه کویدیچ بازی بکنن از تو دهکده دیده نشه، شروع میکنن به بازی کردن. به جای توپاش هم که سیب برن دیگه پرتاب میکنن. این نیمبوس 2000 هری هم مثل دوچرخه آخری مدل مثلا بچه همسایه بین هم دیگه رد و بدل میکنن ببینن چطوری واقعا سواریش چطوریه نیمبوس 2000.
آره راست میگی، من به این اصلا دقت نکرده بودم، خیلی حس جالبی داره،
خیلی حس خوبیه،
مقایسه خیلی زیبایی بود.
الان دیگه قرار میشه این خانواده به وسیله یه چیزی به کوچه دایگون برن که واسه اولین بار توی مجموعه داستانا بهش اشاره میشه و نکته جالبش واسه من اینه که یعنی دقیقا از اینجا به بعد خانم رولینگ اومده به ندرت شروع کرده به بس دادن اون دنیایی که خلق کرده بوده. ما توی کتاب قبلی چندان چیزای جدیدی رو نمیدیدیم که بشه گفتش که خلق شده خود خانم رولینگ باشه. مثلا اشاره کردیم یکیش اون خاموشکن دامبلور بود یا شنل نامری کننده، که باز اونم حالا کانسپتی بود که تو چیزای دیگه هم میشد دیدش، شطرنج جادویی بود و آینه رایست یا همون نفاق انگیز. ولی اینجا یعنی از این کتاب خانم رولینگ شروع داره میکنه به بس دادن یه سری چیزا که مختص دنیای خودشه، مثلا یکیش همین پودر پروازه، یا ما توی این کتاب با چند تا ورد جادویی واسه اولین بار آشنا میشیم، چیزی که تو کتاب یک نداشتیم، و سایر چیزایی که مختص خود دنیای هری پاتره. و از اینجا قشنگ میشه این حسو کرد که خانم رولینگ شروع کرده به بزرگ کردن دنیایی که خلق کرده و داره تمام جزئیاتشو یواش یواش بهش اضافه میکنه.
آره میلاد، حالا اینی که گفتی من یاد یه چیزی افتادم، این که خب خانم رولینگ موقعی که کتاب یکو می نوشته خیلی مطمئن نبوده که این کتاب میخواد چاپ بشه، میخواد چه بلایی سرش بیاد، اصلا چه خبره اینا. ولی کتاب دو رو توی اون فاصله یک سالی که کتاب یک توی بریتانیا و بعدش تو آمریکا منتشر شده نوشته، دقیقا یک سال فاصله است بین انتشار کتاب یک و کتاب دو، بعد اونجا دیگه یه جورای خیالش راحت بوده دیگه، دستش باز بوده، حالا با خیال راحت اومده اون تخیلاتش رو وارد متن کتاب کرده.
یه جورایی میدونستی که قرار این ادامه داشته باشه و چقدر میتونه که بزرگش کنه. حالا اولین چیزی هم که بهش اشاره میشه تو این کتاب پودر پروازه، که خودش یه سری نکات و هم نکات ترجمه‌ای داره هم نکات پیش زمینه‌ای داره،
نکات کنکوری داره.
احسن.
پودر پرواز یا فلو پاودر در اصل ربط به پرواز نداره، برای همین کلمه فلو در اصل از کلمه ای گرفته شده که به معنی دودکش شومینه است، برای همین پرواز به نظر عبارت درستی برای برگردون فارسیش نیست. اینو بر اساس نظر حسین هم گفت مثلا شاید معادلی مثل تنوره که به معنی دودکش بهتر باشه، ولی میدونم ما الان بخوایم تو پادکست بگیم پودر تنوره ممکنه زیاد خوشتون نیاد. کلن هم که ما تو سایت از اصطلاحات خانم اسلامی استفاده میکنیم.
البته اینم خود حسین یا خودت بود گفتی که این که مربوط به دودکش میشه چیزیه که تو سایت خود ویزاردینگ ورد بهش اشاره
آره،
شده.
آره.
یعنی بر اساس حدس و گمان نیستش.
آره قطعا ریشه کلمه همینیه که گفتم و حسین اشاره کرده. ولی خب من فکر کنم بگم الان پودر پرواز برای شنونده راحت تر باشه. آره.
البته منطقی هم به نظر میرسه دیگه، اینا پرواز نمی کنن با این پودره که، اینا یه نقطه‌ای
آره
به این نقطه دیگه منتقل میشن، مثلا بال در نمیارن پرواز کنن برن یه نقطه‌ای، یا رو هوا معلق شن برن یه نقطه‌ای دیگه،
تیول عرض میکنن.
تیول آره. عرض هم که خب دارن دیگه، همون غیب و ظاهر شدنشونه،
جسمیابی.
درسته. آره این پودر پرواز یا فلو پاودر یه داستان داره که خود خانم رولینگ نوشته، ترجمه‌اش هم توی سایت ما هست از محمد حسین مدرسنیا، میتونین بریم بخونین، داستان جالبیه، خیلی هم کوتاهه. یه خلاصه ازش بخوام بگم اینه که کلن توی دنیای جادوگری یا حداقل توی انگلیس فقط یه جا هست که این پودر رو تولید میکنه، فرمولش هم کسی نداره، دست خودشونه، به کسی هم نمیگن، هیچ وقت هم کمبودی توی ارزش نداشتن، توی 100 سال اخیر هم قیمتش هیچ تغییری نکرده. خب
ببین چقدر خوبه یه همچین چیزی، اینکه یه چیزی انحصار یه جای یه شرکته، ولی نه داره توش رانتخاری میکنه، نه هر روز قیمتش زیاد میکنه، نه عرضه و تقاضاشو کم و زیاد میکنه که بتونه باهاش مانور بده تو بازار. درود به شعورشو.
آفرینی نشون میده که تو دنیای جادوگری هم چیز به عنوان تورم هم وجود نداره که بخواد یه روز یه قیمت باشه این پودر پرواز، سال دیگه 20% بیاد روش، سال دیگه 40% بیاد روش.
بله با توجه به اتفاقات چند سال اخیر که تو زندگی خود من پیش اومده، الان این بخش باعث شد که بیشتر دلم بخواد تو دنیای جادوگری زندگی کنم تا تو دنیای ماگلی.
ولی باز از اونجایی که دنیای جادوگری شبیه دنیای خودمونه، تقلبیش هم هست اتفاقا، و این تقلبیش باعث میشه که یه سری مشکلات برای شخصی که استفاده میکنه پیش بیاد که آخر کارشون به بیمارستان میکشه.
ای وای.
بعد حالا بخش کمدی هم این داستانش داره، نوشته سخنگوی بیمارستان سنت مانگو توی مصاحبه‌ای که خیلی خشمگین گفته که بابا ملاقه دو سیکل ملت، دست از گدابازی بردارین،
گدابازیاتو رو بزنین کنار.
مصاحبهش هم سال 2010 بوده.
آره گفته از بعد اگه کسی با ما تحت سوخته بیاد اینجا قسم میخورم که درمانش نمیکنیم.
کاش این حرف ها میشد واسه واکسن این ویروس جدیده هم زد، همینی که داره روزی چندین نفر رو میکشه و ما نمیتونیم ازش اسم ببریم و یعنی یوتیوب نمیذاره منتشر کنی، همون اون الان اسمشو نمیگیم به خاطر یوتیوبه، به خاطر چیز دیگه نیست
اون داستان. خب توی استفاده از پودر پرواز برای هری اشتباه پیش میاد و هری وارد مغازه بورگین و برکس میشه. این نشون میده که هری هنوز چقدر توی این دنیا تازه کاره، که خب کار آسونی هم نیست که بیای و توی یه سال همه چیزو یاد بگیری و کامل با یه محیط جدید وفق پیدا کنی. ولی این وضعیت برای هری خطرناکه، چون این ندونستهاش باعث اتفاقاتی میشه که منجر به مرگ میتونه بشه. هری به جای این که بره توی کوچه دیاگون، سر از یه شومینه توی یه مغازه عجیب تو کوچه ناکترن در میاره. حالا من نمیدونم که این ناکترن با دایگن چقدر شبیه همه که با یه ذره مثلا لکنتی که هری گرفته اون لحظه که میخواسته بگه یهو چرا بردتش اونجا مثلا. حالا نمیدونم،
فکر نکنم فقط به تلفظم باشه، چون انقدر اینا بهش دستورالعمل دادن که این کارو بکن اون کارو نکن، حواست به این باشه اینا. بعدش هم فکر کنم به لوکیشنش هم بستگی داره، مثلا اون جایی که میخواد فرود بیاد، البته باز پرواز نیست، نمیدونم دقیقاً چه فرایندی تو این دنیا شکل میگیره، اون جایی که میخواد لندینگ کنه، نمیدونم شاید سرشو برده سوراخ اشتباهی، اونجا که میگه آخه چششو میبنده هی میبینش خیلی شومینه اطرافشن، کاش این جزار فیلم نشون میداد. البته این لحظه ای که میره توی این فروشگاه توی صحنه هست شده یه فیلم دو هست.
بله
آره. این مغازه بورگینو برکس یه مغازه ایه که خرت و پرتای مربوط به جادویی سیاهو میفروشه.
وصله جالبی هم داره ها.
یه جوری عتیقه فروشی جادوییه دیگه.
آره دیگه.
البته این فروشگاه عتیقه فروشی کوچه ناکترن درست اولین بار اینجا ازش اسم میاد، ولی به مرور توی داستان خیلی مهم میشه. شاید حالا اشاره‌های خاصی بهش نشه تا کتاب شاهزاده دورگه، ولی توی کتاب شاهزاده دورگه خیلی بهش اشاره میشه، مخصوصا از اول داستان که دریکو رو هری میبینه داره میره اونجا و خاطرات ولدمورت که دامبلدور داره به هری میگه. ما اونجا میفهمیم که ولدمورت خودش هم حتی برای یه مدت کوتاهی توی این مغازه شاگردی میکرده، یعنی شاگرد آقای برگین بوده. خلاصه هری توی این مغازه ظاهر میشه یا تو شومینه این مغازه فرود میاد و تا به خودش میاد میبینه که یکی از کسایی که اصلا دلش نمیخواد توی این وضعیت ببینتش داره با یه آقای دیگه میادش توی این مغازه و سری میره و توی یه کمد قایم میشه.
دریکو وسط حرفشان پرید و با اشاره به دست خشک شده‌ای که روی بالشتک بود گفت: میشه اینو برام بخری؟ آه دست شکوهمندی! آقای بورگین فهرست آقای مالفوی را رها کرد و تند تند به سمت دریکو رفت و گفت: اگه یه شمع روش بذاری فقط کسی که اونو دستش گرفته روشناییش رو میبینه. یار قاره دوزا و غارتگراس، پسرتون سلیقه خوبی داره آقا. آقای مالفوی با لحن سردی گفت: امیدوارم پسرم آیندهش روشن‌تر از این باشه که بخواد دوزد و غارتگر بشه بورگین. آقای بورگین بلافاصله گفت: اوه قصد جسارت نداشتم آقا، اصلاً قصد جسارت نداشتم. آقای مالفوی با لحنی سردتر از قبل گفت: البته اگه نمره های مدرسهش بالا نره، شایدم آخرش فقط به درد همین کار بخوره. دریکو با حاضر جوابی گفت: تقصیر من نیست، معلم ها همشون شاگرد نور چشمی دارن، اون هرماینی گرینجر. آقای مالفوی با تشر گفت: فکر می کردم خجالت بکشی از اینکه دختری که هیچ اصل و نسب جادوگری نداره توی همه امتحانا ازت جلو زده. هری زیر لب گفت: از اینکه میدید دریکو هم شرمنده است و هم عصبانی، احساس رضایت بخشی به او دست داد. آقای بورگین با صدای چرب و نرمش گفت: همه جا همین شده دیگه، هر جا میری برای خونه جادویی ارزش کمی قائلن. آقای مالفوی که سوراخ‌های دراز بینیش گشاد شده بود گفت: من که ارزش قائلم. آقای بورگین با تعظیم بلند و بالایی گفت: البته آقا، منم ارزش قائلم آقا. آقای مالفوی با لحن خشکی گفت: پس شاید بهتر باشه برگردیم سراغ فهرستم. یکم عجله دارم بورگین، امروز یه جای دیگه کار مهمی دارم. شروع کردند به چک و چانه زدن. هری با نگرانی مالفوی را تماشا می کرد که اشیاء مغازه را از نظر می گذراند و رفته رفته به مخفیگاهش نزدیک تر می شد. دریکو مکس کرد و کلاف دراز تنابداری را وارسی کرد و بعد با لبخند موزیانه کارتی را خواند که جلوی گردنبند اپال بسیار زیبایی گذاشته شده بود. هشدار، دست نزنید، طلسم شده. تا کنون جان 19 صاحب ماگلش را گرفته است.
این اینجا وقتی که لوسیوس و دریکو میان، هری یکم بیشتر با اون روی جادو آشنا میشه. میبینه که دریکو در غیاب هری، حالا تصور خودش دیگه، چون دریکو نمیدونه که هری اینجاست، اونجام داره ازش بد میگه. مسئله وقتی جالب تر میشه که لوسیوس یه جورایی به دریکو میگه باید حواست باشه جلوی کسی بروز ندی که از هری پاتر بدت میاد. اینجا هری میفهمه که شاید بعضی از دشمناش در ظاهر بروز نمیدن که باش دشمنن، ادای دوستو در میارن.
البته این نکته‌ای که گفتی خشایا خیلی نکته مهمیه، چون که حالا توی سایت مرکز دنیای جادوگری هم و همراه این اپیزودم داستانه که مربوط به این اپیزودو گذاشتیم که یکیش خانواده مالفویه که من پیشنهاد میکنم حتما خودتون بریم بخونین، با ترجمه امیدم هستش، حتما خودتون بریم بخونین چون نکته‌های فوق‌العاده‌ای توش هست. یکیش همین نکته‌ای که خشایار گفت، اینکه خانواده مالفوی از اول خانواده‌ای بودن که هر جایی که به نفعشون بوده چاپلوسی کنن این کار رو انجام دادن و دقیقاً هری پاتر هم یکی از همون موقعیت‌هاست که به نفعشون چاپلوسی هری پاتر رو کنن و لوسیوس دقیقاً داره یکی از خصلت‌های خانواده مالفوی رو به پسرش گوش زد می‌کنه که تو به نفعته که نشون ندی که از هری پاتر بدت میاد و بهتره که یه خود همچین دور و برش بپلکی. این توی جامعه جادوگری واسه ما یه
تصور بشه.
یه تصور بهتری درست میکنه دیگه وقتی تو دور و بر اون باشی. و میگم البته توی این داستانک خیلی چیزای دیگه داره، مثلا اینکه اینا علی‌رغم میلشون از قانون رازداری حمایت کردن، یا اینکه حتی توی چند سال اخیر هم هرگز ثابت نشده ولی سر زبونا بوده که حتی تو دنیای مشنگا یا ماگل‌ها که درستشه سرمایه‌گذاری می‌کردن، یعنی یه مقداری از ثروتشون هم از سرمایه‌گذاری تو دنیای ماگل‌ها به دست آوردن اینا، ولی خب هرگز این موضوع ثابت نشده. به هر حال داستانه که قشنگیه، من که خودم خیلی خوشم اومد ازش.
اساسا بزرگترین صفتی که میشه به خاندان مالفوی نسبت داد فرصت طلبیشونه، یعنی میبینن که کجا بیشتر به نفعشونه اون سمتی حداقل ظاهر رو حفظ میکنن. خیلی خیلی فرصت طلبن دیگه، بیشترین بزرگترین بارستن ویژگیشونه.
این مالفوی که حالا خود خانم رولینگ گفته از ریشه کلمه باستانی فرانسوی میاد به اسم به معنی سوء نیت، دقیقاً برازنده شخصیت و رفتارشون هستش. اینا تو همه چیزاشون سوء نیت دارن.
حالا نمیشه اشاره واقعا به سرنوشتشون نکرد. شما از سرنوشتی که تو کتاب آخر براشون اتفاق افتاد راضی بودین؟ یعنی به نظرتون بهش میخورد، بهشون میخورد همچین اتفاقی براشون بیفته توی رفتار و روی کردشون؟
من فکر میکنم بر اساس این داستانکی که الان خوندیم آره دیگه میشد آخر داستان ازشون توقع داشت این کارو بکنن، چون دقیقا لوسیوس دید ولومون عملا دیگه هیچ شانسی نداره، داره سقوط میکنه، فرار کرد. و البته اینم باید بگیم که آخر محفل ققنوس اینا برخلاف گذشته شدن یکی از منفورهای حلقه اطراف ولوموت دیگه، چون اون آره. سوتی وحشتناکی که لوسیوس میده توی چی بودش؟
سازمان اسرار
باریکلا. تو سازمان اسرار اون سوتی وحشتناکو که میده اصلا انقدر نقشه های ولوموت رو به هم میریزه که اینا منفور میشن دیگه. بعدم که میخواست چوبشو بگیره دید چوبش هم به درد نمیخوره، خاک بر سر. چوب جادوش هم به درد ولوموت نخورد، یعنی کلن این هیچی نوفا، اینا هیچ به درد نمیخورن اصلا تعطیلن.
آره رفتاری که ولدمورت هم کرد کلن با لوسیوس واقعا رفتاری بود که اینا یه جورای دلزده شده بودن، فقط به خاطر اینکه میترسیدن مونده بودن، یعنی اینکه شانس برنده شدن بهش میدادن ولی بعد به قول تو دیگه دیدن که نه اصلا شانسی برای برنده شدن ندارن.
دقیقاً از همین روی کرد فرصت طلبیشون تصمیم گیریشون انجام شد.
من این نکته آره. هم باید اشاره بکنم که لوسیوس یکی از سوگولیای ولوموت بوده، چون فکر میکنم سال اولی که لوسیوس وارد هاگوارتس میشه ارشدشون یا حالا سرپرست اسلیترین همین تامبریدل بوده یا ولوموت بوده و از همون اول اینا خیلی خیلی حالت علاقه پیدا میکنه به این
ارادت
ارادت پیدا میکنه، مخصوصا که خود ولوموت هم میدونسته که مالفویا یکی از خانواده‌های قدیمی دنیای جادوگری هستن که خیلی هم اصیلن و با اصالتن و این صحبت‌ها. یه جورایی سوگلیش بوده لوسیوس،
دونسته و ندونسته امسال هم بهش کمک کرد دیگه.
بله
آره
بله.
البته باید به اینم اشاره کنیم که اون اتفاقی که افتاد بین هری و نارسیسا اون خیلی اتفاق مهمی بود، یعنی هنوز اون شکست ولدمورت اونقدر مشخص نبود، اون کاری که نارسیسا کرد
بله
خیلی
بله.
کار بزرگی بود.
یکی از زنجیره های شکست ولدمورت همون حرکت نارسیسا مالفوی بود دیگه،
که اونم به نظر من نمادینه کلا رولینگ می‌خواسته نقش مادر رو خیلی پررنگ کنه.
دقیقاً تو همچین حرکتی رو هیچ وقت نمیتونی از لوسیوس توقع داشته باشی، یعنی حتی اگه توی اون شرایط بود همچین تصمیمی رو نمیگرفت. ولی دقیقاً حرف امید درسته.
یه میمم هستش دیگه که میگه هری نجات داده شد توسط عشق مادران، نمیگه مادری میگه توسط عشق مادران، یعنی هم لیلیو داره میگه، هم نارسیسا رو داره میگه و هم مالیو داره میگه.
مالی آره
بله.
حالا اینجا اسم آیه لوسیوس مالفوی اومد، من واقعا اینجا دوست دارم که اشاره کنم به بازی فوق‌العاده جیسون آیزاکس.
بله.
که فوق‌العاده است، یعنی این که یکی از واقعا یکی از وزنه های فیلم های هری پاتر برای من بازی جیسون آیزاکس توی نقش لوسیوس مالفوی، نقش منفی رو فوق‌العاده بازی میکنه
و کلن هم خیلی تأثیرگذار بوده واسه این چند تا بچه ها، یعنی یه ارتباط خاصی هم با این 4-5 تا بچه برقرار میکنه، خیلی چیزا بهشون یاد میده و کلن هم آدم خیلی فانی هستش.
گیریمش هم خیلی خوب بوده
و چقدر به تام فلتون میاد.
آره
جیسون آیزاکس یعنی قشنگه. آره
خانواده خوبی هم اون، انگار ژنتیک مشترک دارن واقعا.
هنوزم که با هم دوستن و توی اپیزودهای قبلی هم گفتم با هم هر چند وقت یه بار یه لایوی میذارن و یکم پاتر پاتر میکنن.
پاتر.
ولی حالا به نظر من جا داره که در مورد همین نقل قولی هم که شنیدیم الان یه سری نکته ها رو بگیم. من میخوام در مورد وسایلی که دریکو ازشون سوال میپرسه صحبت کنم، که یکیش همین این دست غرور انگیزه به قول خانم اسلامیه، که اگه تو شمع بذاری نور شمع فقط واسه کسی که دست اون دست رو در اختیار داره نشون میده، یعنی روشنایی شمع فقط برای اون نشون داده میشه. که
من واقعا تو این فصل به وسایل جادوی سیاه علاقمند شد
کیتو.
آره.
و یه چیزی دیگه ای که دوباره دریکو از آقای بورگین قیمتشو میگیره یه گردنبنده که روش زده، روش نوشته این گردنبند جون 19 تا صاحب ماگل خودشو گرفته. دلیل این که من الان در مورد این دوتا صحبت کردم اینه که خب دریکو توی کتاب شاهزاده دورگه از هم این دوتا استفاده میکنه، هدفش این بوده با استفاده از اینا اون مأموریتی که لرد سیابش داده رو عملی کنه که کشتن دامبلدوره، و مهمترین چیزی هم که ازش استفاده میکنه همون کمدیه که الان هری توش قایم شده و داره یواشکی دریکو رو توش نگاه میکنه، که همون ونشین کابینته یا همون کمد غیب شونده است.
تو جالب مثلا این گردنبند رو اینجا دقت نکردم همونه.
آره گردنبندیه که
آره، ولی گردنبند آره، نه
این همون گردنبندیه که کیتی بل تلس میشه باهاش و تقریبا تا آخر سال ششم هری توی درمونگاه بستری میشه. دوچاره نمیدونم تو بعد درمونگاه بستری میشه، بعدم فکر کنم منتقلش میکنن به بیمارستان سنت مانگو فکر میکنم.
بعد میموند جالب تر میشد داستان.
شنوندگان عزیز توجه بفرمایید که خانم رولینگ به جای اینکه ایستر اگاشو توی کتابای بعدی بذاره، ایستر اگاشو توی کتابای قبلی میذاره، که شما وقتی برای دفعه دوم خوندین متوجه ایستر اگا بشین. البته هری چیزای مهمتری هم توی این استراق سمع ناخواستش متوجه میشه، اینکه توی دنیای جادوگرا هم تعصب و نجات پرستی هست. میدونیم دیگه این مسئله کلا نقش زیادی تو این کتاب داره، که حالا در ادامه این سیزن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. قبلا متوجه شدیم که وزارت خونه داره خونه های جادوگرا رو برای پیدا کردن وسایل جادویی خطرناک میگرده. مالفوی هم اومدن اینجا تا یه سری چیزای خطریشون رو بفروشن. لوسیوس به آیه بورگین میگه که اومده یه سری چیز بفروشه، چون تو موقعیتیه که اگه مامورای وزارتخونه ببینن به قول خودش شرمنده میشه. البته اشاره میکنه که هنوز سراغ اون نیومدن، چون هنوز اسم مالفوی ارزش و احترام خاصی داره. این یعنی چی؟ یعنی اگر تو ذهن بعضی از افراد بعضی از اسما ارزش و احترام بالایی دارن، پس بعضی از اسما هم ارزش و احترام پایینی دارن. این همون چیزیه که پارسال دریکو تو قطار به هری گفت: بعضی از خانواده‌های جادوگری بهتر از بقیه هستن، خطاب به آیه رون ویزلی، که مثلا مالفوی میگفت که بیا با من دوست شو به خاطر اینکه ما چه من بهتر از ویزلی ها هستیم. از این صحبت‌ها که هری هم خیلی جواب قشنگی بهش داد. این تفکرات مالفویا جلوتر حتی به بحث و حتی دعوای فیزیکی لوسیوس و آرتور هم ختم میشه. بعد از این که دریکو تو کتاب فروشی به هری میگه هری پاتر معروف اگه تو کتاب فروشی هم پا بذاره عکسش میره رو صفحه اول روزنامه، بعد که جینی میاد از هری دفاع میکنه، دریکو هم یه جواب بدی میده، میگه که از دیدنتون تو این مغازه تعجب کردم، با این همه خرید مادر پدرت بعد یک ماه گرسنگی بکشن. خیلی حرف سنگینیه. خب
ولی خیلی حرفش جالبه، یعنی تیکه هایی که در مورد فقر اینا میندازه من واقعا خندم میگیره، چیزای سنگینی میگه.
شاید تو واقعا آدم استانداردی نیستی.
خنده نه خیلی نامی میگه خداییش.
برو بابا. خیلی هم توهین زشتیه.
توهین که 100%.
اصلا آدم هرسش میگیره بابا، در دهن تو ببند دیگه.
آقا هدفش اینه، هدفش رنجوندنه، هدفش اینه که بخواد اون زهره رو بپاشه، هدفش اینه که هی پررنگ بکنه من ما بهتری ما بهتری.
نه اتفاقا من نظرم اینه که کلن شخصیت دریکو اینطوریه، یعنی فقط صرفا با ویزلیا اینطوری برخورد نمی کنه. ما تو همین کتاب جلوتر می‌بینیم با کراب و گویل هم همینطوری برخورد میکنه، یعنی به اونا هم توهین میکنه. حالا شاید به اونا توهین خانوادگی یا نجات پرستی نکنه، ولی به اونا هم توهین میکنه، دریوری بهشون میگه، لیچار بارشون میکنه،
بدرفتاری میکنه.
دقیقاً کاراکترش اینجوری، یه بچه لوس بی‌تربیته دیگه. یعنی ما
بر تربیتش وقت نذاشتن.
ما سیزن قبلا به این موضوع اشاره کردیم که کاملا بچه عین دادلیه دیگه، دادلی جادوگره. دادلی جادوگر یه بچه کاملا بی تربیت لوس ناز پرورده است.
خیلی بالاتره.
آره.
اتفاقا میخواستم اینو بگم، شادی میگی که واسه تربیتش وقت نذاشتن، اتفاقا خیلی خوب واسه تربیتش وقت گذاشتن، چون باباش هم دقیقا همینطوریه،
مثلا کاراکترشون اینجوریه، شخصیتش
فرقی وقت که نذاشتن دیگه، هرچی دیده خودش از رو بابای دیده، بهش یاد ندادن چیزیه که آقا فلان حرفو نباید بزنی، باید بزنی.
اتفاقا دقیقا یادش دادن، دقیقا یادش دادن که اینطوری حرف بزنه. ببین باباش چجوری حرف میزنه. خود الان میخواستم در ادامه همینو بگم، واقعا پسر کو ندارد نشان از پدر.
آره.
بابا هم میاد دقیقا با همین لحن و همین مدل جملات آرتور رو تحقیر میکنه،
و دقیقا لوسیوس با دامبلور هم حتی همین جوری حرف میزنه. یعنی اینا کلن ذاتشون این ریختیه،
اساسا نگاه بالا به پایین دارن دیگه، از ما بهتر نیست کسی.
ما از دامبلور شاختر نداریم که تو دنیای جادوگری نداریم که. آقا آره دامبلور دیگه، این آقا واسه خودش نشانه درجه یک مرلین داره، از اون شاختر که نداریم. یعنی لوسیوس با دامبلور هم همینجوری حرف میزنه، یعنی یه نگاه آره فوق‌العاده زشت داره، یه حرفای بد صحبت میکنه، با لحن بد حرف میزنه باهاش. یعنی اینا کلن ذاتشون اینفنتیه.
بعد تو الان جمله چی لوسیوس رو نگاه کن، اومده به آرتور میگه که اول بسم الله، امیدوارم با این همه کاری که میکنی وزارتخونه بهت اضافه کاری بده. بعد کتاب راهنمای تغییر شکل جینی که قدیمیه رو میبینه، میگه که معلومه که اضافه کاری بهت نمیدن.
خب ببین چقدر قشنگه تیکاشون.
وقتی حتی حقوق درست حسابی بهت نمیدن، چرا با کارها جادوگرا رو بدنام میکنی؟ آخه اینقدر رو واضح، ای رو تو برم.
البته که این رفتاره واسه ما غریبه نیستش حقیقت، ما تو دنیای واقعی ما این رفتاره زیاد رو بگو شدیم.
بله بله. اینجا آرتور جلوی خودشو میگیره، با وجود این حرفای خیلی سنگینی که لوسیوس بهش میزنه خیلی خوب و منطقی جوابشو میده.
آخه این آدم اساساً ذاتاً فروتنه، همونطور که لوسیوس آدم بدذاتیه، آرتور آدم فروتنیه، واقعاً آدم نجیبیه. یعنی در این حال باز حتی مراعات میکنه که من الان جلوی خانواده‌امم، مثلا هم حتی جلوتر هم مالی بهش میگه که عجب الگویی واسه بچه‌هات بودی، ولی کاملا مشخصه همونجا هم داره حواسش هست که خیلی زیاد از چیز خارج نشه، وقتی
آره حدش خارج نشه،
از حد خارج نشه. آفرین،
اصلا دقیقا این خودشی که اون نکته هاییه که خانم رولینگ سعی داره القا کنه، یعنی نه فقط تو این کتاب و مختص این یه صحنه، بلکه تو کتابای بعدی هم هستش دیگه. اینجا داره دقیقا اینو میگه که آقا نجیب بودن و پاک بودن هیچ ربطی به اصیل بودن خانواده نداره، اینه که تو خودت چجوری تربیت شده باشی و ذاتت چقدر نجیب
مالی
باشه. بله، و اینکه ذاتت چقدر نجیب و درست کار باشه هیچ ربطی به اصل و نسب خانوادگیت نداره.
آره، این جواب آرتور رو خیلی دوست داشتم واقعا. میگه که مالفوی، عقیده من و تو درباره بدنامی جادوگرا خیلی با هم فرق میکنه.
بله،
اصلا جواب از این بهتر نمیشد داد به همین حرفایی که لوسیوس میگه. اما ایشون پررو‌تر از این حرف هست، در دهنشو نیمنده، خیلی ببخشید، و این بار به دوستی آرتور با ماگلا گیر میده که دیگه این دفعه آرتور قاطی میکنه. و خیلی جالبه، یاد اون صحنه درگیری بچه ها با قول افتادم، با اون قوله توی کتاب سنگ جادو، که اینجا آرتور با لوسیوس دست به یقه میشه، به سبک ماگلا میپره یقه لوسیوس رو میگیره. داداش چوب دستی رو در بیار.
پسرش هم مثل خودشه دیگه، اونم دقیقا رفتارش با دریکو وقتی به جای باریک میکشید اونم دست به یقه میشد دیگه.
مخصوصا توی اپیزود روز مسابقه فصل قبل که با نویل به همین سبک گرفتن کتکشون زدن.
فکر میکنم اینجوری این یه کمی داره مراحل درگیری رو نشون میده، یعنی مثلا حالا شاید این درگیری اونقدری بزرگ نباشه که بخوان به خاطر چوب دستیاشون درگیری قضیه کنن، چون احتمالاً درآوردن چوب دستی همانا، وارد کردن خسارت‌های سنگین به همدیگه همانا، واسه خاطر همین فکر کنم تا این حد کفایت میکنن که حداقل دست به یقه بشن و درگیری فیزیکی با همدیگه داشته، لفظی و فیزیکی با همدیگه داشته باشن.
سلاح و اسلحه دارن سر هر دعوا دیگه، رو هم اسلحه که نمیکشن.
آره.
حالا هنوز خیلی زوده که دوئل جادوگری ببینیم توی این چیز، حالا جلوتر به دوئل جادوگری هم میرسیم. دوئل جادویی، اشتباه گفتم، دوئل جادوگری. ولی خب با اومدن هاگرید مسئله ختم به خیر میشه. البته لوسیوس از رو نمیره، باز آخرش یه تیکه دیگه میندازه، این پدر رو جلوی بچهش تحقیر میکنه که دیگه واقعا آدم نمیدونه چی بگه. وسط همین هیروویره که لوسیوس دفترچه خاطرات تامریدل رو میذاره قاطی وسایل جینی. اما علاوه بر این حرکاتش و دردسری که تو ادامه سال تحصیلی برای همه به وجود میاره، کلن با این تفکرات مالفوی که در ادامه کتابا بیشتر باشون روبرو میشیم، عجیبه که چرا بعد از جنگ اول جادوگرا آیه مالفوی رو ننداختن زندان، الان میتونه راست راست راه بره اینطوری رفتار کنه. اصلا تفکرات هیچی، طرف علامت شوم داره دیگه. خب علامت شوم رو میدید پرتش کنید تو آزکابان دیگه، تموم دیگه. با اینکه یارو اومد دو نفر رو لو داد یا اومد پول داد ولاینا، که نباید طرف رو آزاد کنی که،
ربطی نداره. حالا صرفا با این کارا هم آزادش نمی کنه، از نفوذش استفاده میکنه. تو همین داستانه که خاندان مالفوی هم دقیقا به همچین نکته اشاره کرده که اینا
آره،
هزار تا کار خلاف میکردن، ولی در نهایت هم با چاپلوسی و نمیدونم نفوذی که داشتن تو سیستم حالا قضایی یا هر چیزی، در نهایت ماجرا رو به نفع خودشون تموم میکردن.
ببین البته چیزی که تو داری میگی اتفاق افتاده، ولی نه به این شدتی که تو داشتی میگفتی. بله، یه سری از کسایی که خیلی کمک کردن به ولومور و باعث شدن، باعث قتل عام و مرگ خانواده ها و آدم های حالا چه ماگل چه جادوگر شدن، مجازات شدن بر اساس حالا حکمی که اون هیئت منصفه واسه شون بریده و قاضی بریده، اینا محاکمه شدن. ولی خب به هر حال لوسیوس اومده، هم نفوذ داشته تو وزارت خونه و هم اینکه بهونه خوبی رو خورده و گفته من تحت تاثیر طلسم فرمان بودم، از نفوذش هم استفاده کرده، خلاصه با پارتی بازی ردش کرده، رفته که
توبه کرده آقا،
جزء چیز نشه دیگه، جزء اون کسایی که محکوم میشن نشه، یعنی رفع اتهام شده ازش. به هر حال وزارت سحر و جادو قطعا اون زمان چیزای دیگه ای هم در نظر داشته، مثل کمک های مالی که خانواده مالفوی همیشه به وزارت خونه میکردن و خب به هر حال قدرت داشتن دیگه، اینو نمیتونیم نادیده بگیریم.
آره، حالا ما در مورد این که خانواده مالفوی کلن ذاتشون مشکل داره و اینا صحبت کردیم، ولی ببینین الان اینجا بعد از اینکه از کتاب فروشی میان بیرون، هاگرید در مورد مالفویا میگه که همه خانوادهشون از دم عوضی و کسافتن، اصل و نسبشون خرابه. ببینین حتی شخصیتای خوبم این مسائل رو کلی میکنن و به خون به قول معروف ربط میدن. حالا اینکه اینجا نوشته اصل و نسبشون خرابه، در واقع متن اصلی به خون اشاره میکنه دیگه، میگه تو خونشونه اگه اشتباه نکنم، توی متن اصلی جمله‌ای که هاگرید میگه، میگه که آره میگه تو خونشونه. ببین یکم به نظرم این دیگه زیاده روی. حالا ما همه چی در مورد مالفویا خودمون گفتیم، مثلا به خصوص میلاد خیلی اشاره کرد، یعنی حالا میلاد اشاره کرد منظور این نیست که چیز همه موافق بودیم یه جورایی فهم کنم با این حرفایی که میلاد در مورد مالفویا زد، ولی این خوب نیست دیگه. درسته که رفتار لوسیوس و دریکو زشته، ولی نباید کل طایفه رو زیر سوال ببریم، که کمان که خب دیدیم آخرش هم چی شد دیگه. حالا به طور مفصل در مورد مالفویا و مسائل مربوط به اونا صحبت کردیم.
ببین این چیزی که تو داری میگی کاملا درسته و خود منم قبول دارم، یعنی این که خب بله به هر حال اگه یه نفر خیلی حتی ذاتش هم بد باشه لزومی نداره الزاماً ما هم مثل همون باهاش رفتار کنیم و این دور از نجابته، ولی متاسفانه وقتی بحث نجات پرستی و این چیزا پیش میاد و یه توی یه جامعه یه سری افراد که این خصیصه کاملا زشت رو دارن و غالب هستن و کما اینکه قدرت هم دستشونه، وقتی این رفتار رو میکنن متاسفانه گاهی اوقات باعث میشه که میدونی چجوری بگم، خون به مغز آدم نرسه و یه سری واکنشایی رو نشون بده که دور از نجابت باشه. الان مثلا ما این کلمه بد بلاد، دقیقاً الان مثلا ما این کلمه بد بلاد رو داریم از دهن یکی مثل هاگرید میشنویم که میتونیم بگیم یکی از رؤوف‌ترین و بخشنده‌ترین آدمای دنیای هری پاتره، یعنی این بشر حتی واسه وحشی‌ترین حیوانا هم دلسوزی میکنه
و در این حال آدم ساده‌ایه که از واژه‌های مناسبی استفاده نمی‌کنه.
آره ولی آره. میگم دیگه این از روی اون عصبانیت است، ولی توی ذاتش توی رفتارش هرگز کاری رو نمی‌کنه که تو نتیجه گیری کنی این داره تبعیضی رو قائل میشه بین یه
حتی
گروهی
با خود دریکو.
با یه گروه دیگه، بله حتی با خود دریکو باری
که سال از سال دیگه معلمش میشه، بله. حتی با خود دریکو، حال درسته دریکو یکم شلوغش میکنه و اون اتفاقی که میفته خیلی شانسیه، اتفاق
بله.
واقعا
بله، به هر حال میگم این از روی عصبانیت گاهن شاید یه همچین اتفاقی بیفته، ولی توی رفتار من بعید میدونم که هرگز چنین چیزی اتفاق بیافته.
ولی فارغ از همه این صحبتایی که همشون هم درست هستن، تو رو ارجاع میدم به تمام اون صحبتایی که توی سیزن قبلی در مورد نحوه شخصیت پردازی که خانم رولینگ برای بقیه شخصیتاش انجام میده، به خاطر اینکه راجع به خاکستری بودن شخصیتامو صحبت کردیم، ولی این تونالیته های مختلفه، یعنی ذاتن یک آدم رو نیومده پیامبر واسه ما خلق بکنه که کوچکترین اشتباهی نمیکنه، حتی تو اشتباه این که مثلا شاید هاگرید باور این قضیه رو حتی داشته باشه، واقعا باور داشته باشه که خونه مثلا مالفوی خونه درستی نیستش، یا این اصطلاح لفظی رو حتی به کار ببره، عیبی نداره از این که بخواد به حتی شخصیت‌های مثبتش بعضی از رفتارهای نادرست رو هم تخصیص بده، نسبت بده. برای همین من فکر میکنم هیچ اتفاق بعیدی نیست، ماها هم مثل آدم، این باعث میشه که شخصیت‌ها واقعی تر باشن، برای همین باورپذیرتر باشن. وقتی که ما میبینیم یه همچین چیزایی رو از هاگرید هم میبینیم، از افراد مختلف هم میبینیم، باعث میشه که بتونیم ارتباط نزدیک تری باشون بگیریم.
خب حالا در مورد اتفاقای توی کتاب فروشی حرف زدیم، ولی فخر زمان، جادوگر جادوگران، سلبریتی تمام دوران جاموند، معلم عزیز و ارجمند، استاد گیلروی لاکارت. گذاشتم آخر حرف بزنیم که قشنگ حسابی از خجالت این موجود عجیب الخلقه در بیایم. یه شیاد و حقباز، یه عوضیه به تمام معنا، یعنی واقعا یکی از شخصیت‌های بسیار منفورم این گیلروی لاکارت.
شارلاتان قشنگ.
نمونش هم کم نداریم قربونش برم، یعنی دیدیم، بسیار زیاد دیدیم
آدم های شارلاتانی که با رفتارشون باعث میشن جون آدم های بیگناه فقط به خاطر منافع اون شخص پایمال بشه و بمیرن.
بله، هری از یک سال پیش که وارد دنیای جادوگری شده با مسئله شهرت خیلی درگیره، اما کلن با این شهرت مشکل داره، اذیتش میکنه. یه موقعهایی زیر بار این شهرت و انتظاری که ازش میره خسته میشه واقعا. اما برخلاف هری، آقای لاکهارت اتفاقا خیلی با این شهرت حالم میکنه. هر روز استوری میذاره، لبخند قشنگش رو تقدیم ما میکنه. هر استوریش هم 10 میلیون پولشه. حالا جدا از شوخی، لاکهارت قشنگ حواسش هست که از کوچکترین مسئلهی برای افزایش شهرتش استفاده کنه. موقعیت رو تصور کنید، جشن امضای آقاست، اونم جشن امضای کتاب زندگی نامه ایشون به اسم من سهرامیز. همین به اندازه کافی اسمشو مطرح میکنه دیگه، ولی دور خودشو پر از عکسای مثلا قشنگ خودش کرده.
مثل اینا که عکس خودشونو وال پیپر میکنن.
آره.
وقتی لاکهارت سرانجام دست هری را رها کرد، هری به زحمت می توانست انگوش‌هایش را حس کند. سعی کرد بی سر و صدا دور شود و خودش را به ویزلی ها برساند. اما لاکهارت دستش را دور شانه هری انداخت و او را محکم به پهلوی خودش چسباند. لاکهارت با تکان دادن دستش جمعیت را ساکت کرد و با صدای بلندی گفت: خانم ها و آقایان، چه لحظه خارق العاده ایه. بهترین لحظه است تا خبری رو اعلام کنم که مدتی مخفی نگهش داشتم. امروز هری جوان فقط با این نیت وارد فروشگاه فلاریش و بلاتس شد که زندگی نامه خود نوشته منو بخره، که حالا با کمال میل یه نسخه رو رایگان بهش هدیه میدم. صدای تشویق جمعیت دوباره بلند شد. لاکهارت هری را تکان داد و باعث شد عینک او سر بخورد و روی نوک دماغش بیاید و بعد ادامه داد: اما روحشم خبر نداشت که به زودی قراره چیزی خیلی خیلی بیشتر از کتاب من جادویی نصیبش بشه. در واقع هری و هم مدرسه‌هاش قراره من جادویی واقعی نصیبشون بشه. بله خانم ها و آقایان، با کمال خرسندی و افتخار باید اعلام کنم که سپتامبر امسال قراره من در مدرسه سحر و جادوی هاگوارتس استاد دفاع در برابر جادوی سیاه باشم. صدای شادی و تشویق جمعیت بالا گرفت و هری متوجه شد که دارد مجموعه کامل آثار گیلدروی لاکهارت را هدیه می گیرد. در حالی که زیر وزن کتاب ها تلو تلو می خورد، موفق شد خودش را از مرکز توجه به حاشیه اتاق برساند که آنجا جینی کنار پاتیل جدیدش ایستاده بود. هری کتاب ها را توی پاتیل انداخت و زیر لب به او گفت: اینا باشه برای تو، من برای خودم میخرم.
حالا وقتی هری رو میبینه، بلافاصله میارتش پیش خودش و به عکاس میگه که برای صفحه اول روزنامه ازمون عکس بگیر. بعد جمله چقدر رو مخمه: امروز وقتی هری عزیز وارد کتاب فروشی شد، فقط میخواست زندگی نامه منو بخره و من خیلی خوشحالم که میتونم خودم اونو بهش هدیه کنم. ادامه رو تو رو خدا. اون اصلا نمیدونست که خیلی بیشتر از یک کتاب من سهرامیز به دست میاره. هری پاتر رو هم مدرسه یاش من سهرامیز واقعی رو در اختیار خواهند داشت. بله خانم و آقایان، من مفتخرم که به اطلاعتون برسونم که از سپتامبر امسال من استاد درس دفاع درباره جادوی سیاه در مدرسه علوم فنون جادوگری هاگوارتس خواهم بود. حالا البته من بر اساس ترجمه خانم اسلامی خوندم که با صدای شادی خیلی قشنگترش رو با ترجمه حسین غریبی شنیدین. من سهرامیز واقعی آخه مردک، من قشنگ دارم هرس میخورم، متوجه میشین که؟ کاش الان میتونستید قیافه منو ببینید که من چجوری دارم هرس میخورم.
اتفاقا من میخواستم این نوید رو از همینجا بگم به شنونده های عزیز که حتما این تیکه های تو رو به صورت ویدیویی، حتی شده فقط همین کادر تو رو به صورت ویدیویی تو شبکه انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی
خیلی عالی
منتشر خواهیم کرد که واقعا این هرس خوردن تو رو ببینن و به عمق فاجعه پی ببرن.
برای اونه که نمیتونن ویدیو رو ببینن، برای اینکه بهتر متوجه بشین قیافم الان چجوریه، ارجاعتون میدم به قیافه رون وقتی که لاکار داره اینجوری حرف میزنه. اون اداهایی که صورت تو صورت روپرت اتفاق میفته عالیه تو این صحنه هایی که
آره لاکار خیلی داره. خوب صورتش این چیزا حسا رو نشون میده،
عالیه. یعنی میمیکی که حس رو باهاش منتقل میکنه، حالا چه خوشحالی چه انزجار، فوق‌العاده است.
آره بابا، این تمام این ویژگی هایی که داری از لاکارت میگی، همش این بشر از هر فرصتی استفاده میکنه که یه جوری قربون خودش بره. تمام این ویژگی هایی هم که خانم رولینگ ازش توصیف کرده و در ادامه کتاب ما بیشتر و بیشتر میبینیم، همش داره نشونه هایی از خودشیفتگی رو نشون میده دیگه. یعنی این وقتی که همه جا رکسای خودش رو پر کرده، اینقدر قربون خودش میره، اینقدر به ظاهر خودش میرسه و اینقدر ظاهر خودش و معلوماتش رو چیز میزه که انگاری به صورت آریه به دست آورده رو به رخ دیگران میکشه، این آدم مشخصا دچار آرزوی روانی خودشیفتگی هستش دیگه. پروازه این اتفاق،
مثل ترامپ.
دقیقا نمونه بارز یه آدم فیکه، یه آدم قلابیه.
باریکلا،
شما وقتی یه نفر رو ببینی که واقعا یه قابلیتی رو داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه تو چه فیلدی، تو چه رشته‌ای، تو چه زمینه‌ای، از حرف زدن طرف، از برخورد طرف کاملا میتونی متوجه بشی که آیا این چیزی که داره ارائه میده یه چیز واقعیه یا داره ادا در میاره. این بابا دقیقا نمونه بارز همین ایناییه که خشایار مثال زد و کاملا تو رفتارش میتونی متوجه بشی که داره ادا در میاره. و بعضا خیلی ها هم متوجه میشن، مشکل اینه که خیلی ها متوجه میشن ولی به قول شادی میبینن ولی اهمیت نمیدن. دقیقا اهمیت نمیدن. مثل هرمیونی
این موضوع آنها کردی تو پادکست، من پشت صحنه اینو میگم.
دقیقا هرمیونی توی طول این سال تحصیلی بارها میبینه که گیلدروی لاکهارت یه آدم فیکه، یه آدمیه که داره ادا در میاره، ولی باز نمیخواد قبول کنه به خاطر حالا نمیدونم اون کراش مسخره‌ای که روش داره، نمیخواد قبول کنه که این آدم داره ادا در میاره، یه آدم چیپه، یه آدم دروغگوه، یه به قول خشایار یه شارلاتان به تمام معنیه. این نمونه بارز اوناست. تو مثلا دارم میگم یکی مثل دامبلدور نمیبینی هرگز بیاد خودشو به معرض نمایش بذاره، یا حتی هری ما تو کل تمام این داستان داریم میخونیم که آقا این به خاطر شهرتش چقدر داره آزار میبینه.
به نکته خیلی خوب اشاره کردی، الان میخواستم اتفاقا همینو بگم که با وجودی که برام عجیبه که دامبلدور چجوری به خودش اجازه داده دانش آموزای مدرسهشو بده دست این مردک شارلاتان، که البته بچه‌ها گفتن شارلاتان، من گفتم عوضی، اونم تو این درس به این مهمی. ولی خب با دیدن لاکهارت دوباره میرسیم به این بحث که شاید تصمیم دامبلدور برای تحویل دادن هری به دورسلیا درست بوده، چون احتمال داشت اگه هری در سایه شهرتش بزرگ میشد یه دریکو یا لاکهارت ازش بیرون میومد.
البته در مورد بازیگرش هم باید یه صحبت کوچیکی حداقل بکنیم، چون به قبلی ها رو گفتیم مثلا مالفایا رو، باید به بازیگر آقای گیلدروی لاکهارت هم اشاره کنیم که من واقعا حاضرم یه سریال 100 قسمتی ببینم که این فقط نقش لاکهارت رو داره بازی میکنه.
اصلا فوق العاده است. کنت برانا واقعا
اونجا که وارد میشه میخنده، میخواد اون لبخندش رو تو کلاس
آره.
چقدر کمدی نابیه.
اصلا اونجا که هی اینجوری میخنده از پله میاد
خداست.
و کارگردان خوبی هم هست، من اینم اشاره کنم حالا که اسمش رو بردیم، کارگردان فوق العاده ای هم از آقای کنت برانا که یه دونه فیلم یه داستان آگاتا کریسی رو فیلم کردن همین اخیراً که خودشون نقش پوآرو رو بازی کرده بودن و یک قسمت اول فیلم ثور هم که ایشون کارگردانی کرده بودن
که البته لقب سرم داره از طرف الیزابت دوم.
من اینو نمیدونستم، احسنت به تو.
بله.
به خاطر بازی
برانا
در نقش لاکارت
به سبب خدمات به دنیای هنر و دولت بریتانیا.
احسن، چون کارگردان تئاتر هم هست. بله. کارگردان زبده ایه تو تئاتر.
البته ما این صحبت‌ها رو که می‌کنیم به خاطر اون اتفاقی که در نهایت از پس پرده شخصیت لاکارت متوجه میشیم و الا می‌خوام بگم آره هستن افراد جذاب دخترکشی که میتونن حالا همچین استادی هم باشن، کتاباشون رو زیر سایه اون قضیه هم بفروشن، افرادی حتی تا سن مالی ویزلی رو علاقه‌مند به خودشون نگه دارن، ولی خب حالا اینطور دروغ دغل‌باز هم نباشن، یعنی کمان که هستن توی این دنیا که کسایی که از جذابیتشون شاید فقط برای جلب مشتری و مخاطب خودشون استفاده میکنن. یعنی لزوما این لاکارت عملا اومده تمام این پوسته‌ای که از خودش ساخته رو روی اساس خرابی گذاشته، اومده روی اساس دروغ گذاشته، ولی کم نیستن کسایی که حالا تو جامعه الان هم وجود دارن صرفا چهشون جذابیتشون.
موضوع اینه که شما متوجه بشی که طرف فیکه و داره ادا در میاره. آره. ولی به خودت هی دروغ بگی که نه 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 نه. موضوع حرفایی که ما مثلا زدیم همین بود. بله هستن. آره. خیلی. آره. آدم ها. چون زیبایی که شما که توش دخل، البته الان چه آدم توش دخل و تصرف داره که زیبا باشه یا نباشه چهرش، ولی خب قبلا یا حالا صرفا تو دنیای جادویی این ریختی نیستش که شما تو زیبایی خودت دخل و تصرفی داشته باشی. ممکنه کسی که به دنیا میادش با یه چهره‌ای به دنیا میاد، بزرگ میشه، پیر میشه، میمیره، تو چهرهش که دخل و تصرفی نداره. ولی آره هستن آدمایی هستن که جذابن از نظر چهره، از نظر حالا هر چیز دیگه ای جذابن، قابلیتایی دارن، استعداد دارن و این استعداداشون رو در اختیار بقیه هم میذارن و قاعدتا یه سری طرفدار دارن که کراش دارن روشون، کشته مرده شونن، غیره و زالک. ولی یه سری ها هم هستن که فقط همون اون اولیه رو دارن، هیچ چیز دیگه ای ندارن.
بله.
میدونستی کنت برانا شوهر اما تامسون و هلنا بونهام کارتر؟
بله.
زیبا بود.
چی؟
شوهر تریلانیه
اما تامسون بوده که طلاق گرفته، الان شوهر هلنا بونهام کارتره.
بله.
هلنا بونهام کارتر از تیم برتون جدا شد، زن این شد. من میدونم میدونم خیلی وقت جدا شده، میگم جدا شد زن این شد.
خلاصه خودش داره تو دنیای هری پاتر میگرده همین روزاست که
همین روزاست که واسه خانم رولینگو بگیره،
همین روزاست که بیاد مارم بگیره.
من که راضیم.
خدا وکیلی.
خب هری دوباره مجبور میشه از این پودر لعنتی استفاده کنه، برگرده به خونه ویزلیا. البته ما به پدر مادر هرمیونی هم اشاره نکردیم، اینا قبلش با هم میرن توی کافه و یه صحبتی حداقل با هم دارن. توی فیلمم پدر مادر هرمیونی خیلی جالبه که نشون میده.
البته سوژه آقای ویزلی هن دیگه، پدر مادر هرمیونی هرچی باشه مایلن و اینم که دنبال مایلا میگرده فقط ازشون سوال بپرسه.
آره دیگه، ریشه تیکه آقای مالفوی هم همین بود دیگه که دوستای مایل اشاره داشت به. آره. پدر مادر هرمیونی.
آره.
از توهین به هیچ کسی دریغ نمیکنه لوسیوس مالفوی.
خیلی جالبه که آقای ویزلی همون موقعی که داشت خدافظی میکرده، باز بعد دعوا، بعد کتککاری، موقع خدافظی خواست کار نحوه کار ایستگاه اتوبوس از اینا بپرسه که با نگاه قضاوالود خانم ویزلی منصرف میشه. یه خیلی کنجکاوه.
آره کار ایستگاه اتوبوس آخه.
آره آره، سوالایی که میپرسه خیلی پدید است. نحوه کار کرده ایستگاه اتوبوس چه کار کردی داره؟
حالا الان هر کدوم از این ایستگاه‌های اتوبوس یه مثلا چیزی داره که بعد با یه اپلیکیشن می‌بینن که فلان اتوبوس فلان خط مثلا چه. آره. تایمی میرسه اینا. اون موقع که دیگه اینا رو نداشته که.
نه دیگه، چهار تا صندلی بوده دیگه.
بابا خشایر تو حساب کن اینا وقتی خودشون از کیوسک تلفن به عنوان ورودی مثلا یکی از ورودی‌های به وزارتخونه استفاده می‌کردن، خب طبیعیه که واسش فکر بکنه که ایستگاه اتوبوس هم می‌تونه همچین کاری بکنه دیگه، از زن خودش داره به این قضیه نگاه می‌کنه.
آره ولی جالب بود بعد از کتککاری بازم سوال داشت.
تو فیلم هم یه سوال جالب و حقی میپرسه دیگه، میگه طرز دقیق کار کرده اردک پلاستیکی چیه؟ اردک لاستیکی چه طرز کار کرده؟
بی‌ربط‌ترین چیز ممکن
میتونه داشته باشه، میندازش تو وان هموم دیگه، کار کرده خاصی نداره.
خیلی سوال داره لعنتی. خلاصه که هری با یه حس بد دوباره با اون پودر پرواز یا فلو پاودر برمیگرده به پناهگاه. دیگه این آخر فصل تا برسیم هفته آینده به فصل 5 بید کتک زن. جا داره از حسین غریبی و علی خانی و اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو تشکر کنم. همینطور از شماهایی که تا اینجا رو گوش دادین، همراه ما بودین. مثل همیشه نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده هم این فصل بعدی فصل 5 رو بخونین و همراه ما بشین. اگرم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست توی سایت قرار داده شده از ما حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین.
مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
خدافظ.
مرسی که تا الان با همون بودین و خدافظ.
تا بعد. Knocks.